بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده، یک شنبه سیوم شهریور ماه 1404، استاد سید منذر حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده در سالهای پیشین که این عنوان را ما محور بحث قرار دادیم و در هر یک از سالهای گذشته یک سطحی از این بحث را سعی کردیم ارائه بدیم و در حقیقت چندین هدف را دنبال می‌کردیم. یکی از یا مهمترین هدف خود طراحی این رشته علمی و دانشی بود که به عنوان یک رشته تخصصی در حوزه فقه ما مطرح نبوده، چون عرض کردیم که آنچه که مطرح بوده کتاب‌های مشخصی به نام نکاح، طلاق، وصیت و نفقه و امثال اینها بود که مسائل خانواده را در بر می‌گرفت، اما موضوعیت دادن به عنوان خانواده و توجه به الزامات و اقتضائات این عنوانی که یک کانون اجتماعی است مورد توجه قرار نگرفته بود و لذا باید میبایست ما این عنوان را بتوانیم توضیح بدهیم و چیستی خانواده را بیشتر مد نظر قرار میدادیم و اهدافی که برای تکوین و تأسیس خانواده در قرآن کریم و در مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح بوده مد نظر قرار دادیم و هر سال به تناسب سطح دریافت این مطالب توسط اندیشمندان و پژوهشگرانی که در این درس قرار می گرفتن سطح بحث بالا برده می شد و تا کنون موفق شدیم که از لحاظ فنی ما یک پیش درآمدی را برای این رشته تخصصی به عنوان یک نقشه را ترسیم کنیم و از طرفی دیگر هم یکی از اهداف این بود که ما افرادی که می‌خواهند در این پژوهش‌ها سهیم باشند، اینها در آینده باید خودشون صاحب نظر بشوند و لذا ما بین دو هدف بسیار مهم و بزرگ خودمون را در حصار این دو هدف قرار می‌دادیم و اینطور می‌دیدیم که از طرفی ما باید کلیه مسائل اساسی که کلیدی هستند و می‌توانند الگو بشوند و نقشه راه را هم در هر بحثی برای اون اندیشمندان و پژوهشگران باز کنند، از طرفی باید این مطرح می‌شد و از طرفی هم باید توان پژوهشگری و توان رشد و امکان رشد دادن به پژوهشگران را هم در نظر بگیریم. ولذا ناگزیر بودیم که ما یک حرکت بسیار پیوسته و آهسته و حساب شده ای را داشته باشیم تا اینکه ما بسترسازی کنیم برای این تخصص. خب حالا به نظر میاد که یک حرکت دیگری را ما بتوانیم در سال جاری شروع کنیم که باز مسیر را به گونه دیگر هموار کند و اون حرکت این است که ما یک دورنمایی از کل این تخصص نشان بدیم که این دورنما هم در طول مسیر پژوهشیمون سطوح گوناگونی را به ما ارائه می داد. اولین و مهمترین سطحی که به فقه موجود ما و به عناوین مطرح در فقه ما خیلی نزدیک باشد، در این خلاصه میشه که ما سه حوزه علمی برای این رشته خانواده در نظر میگیریم: یک حوزه تشکیل خانواده، دو حوزه مدیریت خانواده، سه حوزه انحلال خانواده، یا سه تا قلمرو، اگر تعبیر قلمرو بهتر باشه: قلمرو تشکیل، قلمرو مدیریت، قلمرو انحلال. و هر کدام از اینها اقتضائاتی داره، چون اقتضائات حوزه تشکیل یا قلمرو به تشکیل این است که ما وارد بحث عقد خواهیم شد، عقدی که پایه‌گذار تشکیل خانواده است، در حالی که در بحث مدیریت و قلمرو مدیریت دیگه اونجا بحث‌های دیگری غیر از عقد، به عبارت دیگر مجموعه از حقوق و وظایف تعیین میشه در مقام تشکیل خانواده، که باید این حقوق و وظایف مراعات بشه. مراعات این حقوق و وظایف باز اقتضائات خودش را دارد که در چندین عرصه این مدیریت باید انجام بگیره: مدیریت آموزشی، تربیتی، اقتصادی، مدیریت روابط، مدیریت سلامت خانواده و همینطور مدیریت سلامت و اقتصاد و تربیت و آموزش و روابط، و حالا شاید یکی دو حوزه دیگر در اینجا: خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم، که اینها در این مدیریت میشه اونها را دنبال کرد. اما در حوزه انحلال خانواده، خب بحث ایقاع، بحث طلاق یا انواع طلاق یا اسباب انحلال خانواده که فراتر از طلاق میتونن باشن، اونم یه مقوله دیگری است فقهی و اون هم اقتضائات خاص خودش را داره. در این سه حوزه راحت ترین و کوتاه ترین مسیر این است که فعلا در این سه حوزه ما بتوانیم سرفصل های ارائه بدیم که بتوانیم میان فقه موجود و رایج و یا میان این فقه مطلوب این تخصص نظام خانواده یک نوع پلی برقرار کنیم که با داشته‌های فقهی خودمون که در کتب فقهی بزرگان ما مطرح شده، ما بتوانیم اینها را به کار بگیریم، اما با توجه به اینکه رویکردها متفاوته. چرا؟ چون در آغاز بحث نظام خانواده یا فقه نظام خانواده این نکته را باید بگیم، همیشه باید بگیم، چون این گاهی از ذهن غایب میشه. روی کرده در فقه نظام خانواده یک روی کرده اجتماعی تربیتی است، در حالی که روی کرده در مباحث نکاح و طلاق روی کرده حقوقی است در فقه متعارف ما، در حالی که ما هم در بحث تشکیل خانواده و هم در بحث مدیریت و هم در بحث انحلال این روی کرده اجتماعی تربیتی را نباید فراموش کنیم، بلکه این را به عنوان اصل حاکم باید بدونیم. خب اگر اصل حاکم بدانیم، پس ما در بحث تشکیل خانواده باید بریم دنبال تشکیل خانواده مطلوب و نباید ما به حد اقلها اکتفا کنیم، نریم رو کف حرکت کنیم، در حالی که در فقه مثلا حقوقی متعارف رو کف حرکت میکنن و کار به اهداف تشکیل خانواده و خلاصه ابعاد اجتماعی و تربیتی خانواده اصلا توجه نمیشه، اگر هم توجهی بشود در جایی از باب یک امر مستحب، یک امر پسندیده‌ای که هیچ الزام آور نیست. ولذا در جاهایی میگن آقا این الان مثلا این نوع از موضع گیری یا این نوع از مثلا نظر دادن بیشتر اخلاقیه تا اینکه فقهی یا حقوقی باشه. یعنی بین حتی فقه و اخلاق هم دوئیتی قائل میشن. خب در حالی که ما حالا یک بحث دیگری زیربنایی داریم که اونو در جای خودش باید بحث کنیم که آقا زیربنای فقه ما و احکام ما اخلاق هست یا اخلاق نیست، اصول اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی کجای این فقه ما هستن. و وقتی که ما قائل میشیم که احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست، این مصالح و مفاسد فراتر از این ارزش‌های اخلاقی هستند یا خیر، این مصالح و مفاسد در حقیقت دنبال این هستند که تمام این ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را در رفتار ما، در قوانینی که حاکم بر رفتار ماست، اینها را تجسم ببخشند. ولذا در فقه اومدن واجب و مستحب قرار دادن، یک کفی را در نظر گرفتن و یه موافق اون کف. حالا در بعضی از موارد نمی شود از این بعضی از این ارزش های اخلاقی چشوش، مثلا ارزش عدل و ضد ارزش بودن ظلم، این دیگه اجتناب ناپذیره. اونجا که قسط است و عدل است، اونجا خود فقه میاد و ورود میکنه و الزام آور میشه، و اونجایی که به ظلم میرسه باز فقه در اونجا موضع میگیره. چرا؟ چون عدل و ظلم اینا یک ارزش و ضد ارزش اساسی و زیرساختی هستن. بنابراین ما در این بحث فقه نظام خانواده با روی کرد اجتماعی تربیتیمون یا تربیتی اجتماعیمون در حقیقت داریم نحوه تعامل با فقه خانواده را به گونه دیگر میبینیم و نمیتوانیم در حد اون حد اقلها و کفهایی که در مباحث فقهی کتاب نکاح یا طلاق اومده نمیتونیم ما به اونها اکتفا کنیم. اینجاست که ما ناچار میشیم که مبانی، یعنی بعد از سه تا بحث مقدماتی خواهیم داشت که در این مدخل مد نظر قرار گرفتن. این بحث مقدماتی عبارتند از: یک، چیستی خانواده در برابر اون چیستی نکاح یا چیستی طلاق. چیستی خانواده. دو، چرایی خانواده. چرا خانواده باید باشد؟ که اینجا اهداف بلند مورد نظر قانونگذار حکیم که خداوند باشد برای تشکیل خانواده مطرح میشند و باید قوانین حاکم بر رفتار ما برای تشکیل و مدیریت و انحلال خانواده در جهت تأمین اون اهداف قرار بگیرند. و به همین خاطر ما ناگزیر میشیم بریم به مبانی فقه نظام جامعه خانواده رو بیاوریم. پس سه تا مقوله را ما در این مدخل و در این مقدمه ضروری و اجتناب ناپذیر که نقشه راه را به ما نشون میده: یک، چیستی خانواده. دو، چرایی خانواده. و سه، مبانی که باید برای یک فقه متناسب با این اهداف طراحی شده و ما مدعی هستیم قرآن طراحی کرده اینها را و به نحو احسن برای ما عرضه کرده، اما چون این بحثا در آیات گوناگون قرآن به تناسبهای مختلف چیده شدن، یک جا اینها دیده نمی شوند. لذا ما دنبال این شدیم که نظام جامعه خانواده را در قرآن پیدا کنیم. به بار دیگر یک تفسیر موضوعی فقهی مورد نیاز خواهد بود و مورد نیازه که قرآن کریم نسبت به نظام خانواده چه موضعی گرفته، نسبت به اصل خانواده، نسبت به چرایی خانواده، نسبت به احکام و قوانینی که باید بر رفتار تک تک افراد خانواده، بر زوجین و بر اولاد و بر والدین این قوانین حکومت میکنه و در حقیقت مسیر این خانواده رو برای رسیدن به اون اهداف متعالی که در آیات خیلی به اون توجه شده، توجهی که به اهداف شده در آیات اصلا در فقه دیده نمیشه، اصلا در کتب فقهی ما چنین نگاهی اصلا وجود نداره، بلکه فقها خدا حفظشون کنه و خدا رحمتشون کنه رفتن به خلاصه الف بای این مسائل این قوانین توجه ویژه کردن و سعی کردن به تعبیر بعضی از عزیزان فقه دعوای خانواده را حل کنند. یعنی برای اینکه اگر دعوا به وجود آمد چه کار باید کرد که این نزاع از بین بره، نه اینکه چه کار کنیم که اون خانواده مطلوب تحقق پیدا کنه، اصلا دعوایی در اون به وجود نیاد، مشارکت مطلوبی بین زوجین و فرزندان باشد و برسد این ارتباطات به حد اعلای خودش که در حقیقت به اون سقف و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه که در حقیقت نشانگر اون کمال انسانی است. اینها را ما در فقه نمی‌بینیم متاسفانه، ولی در این نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده حتما باید اینها را ببینیم. خب وقتی که در این مدخل ما این سه خاکریز را یا این سه مقدمه اساسی را دیدیم، بعد میاییم به سنت‌های حاکم که اینی که مبانی هست. چه سنت‌هایی خداوند متعال در نظام آفرینش برای جامعه انسانی و برای ما انسان‌ها قرار داده که بر اساس اون سنت‌ها قوانین رفتاری الهی منبعث میشه یا بگیم از طرف خداوند متعال جعل میشه و از طرف این قانون گذار به صورت قانون در میاد که این قوانین متناسب با اون سنت هاست. اونم تو بحث مبانی معمولا مطرح میکنیم و این افق ذهن فقیه را باز میکنه که با توجه به این سنت های الهی باید همیشه مواظب باشه که فتوایی و یک استنباطی بر خلاف اون مبانی از او صادر نشه. بعد از این وارد شدیم به سرفصل هایی که می توانیم از دل فقهمون و با هدایتگری قرآن کریم در سه حوزه تشکیل، مدیریت و انحلال می توانیم به دست بیاریم که اولین پایان نامه ای که در اینجا شکل گرفت یکی از عزیزان بود که حاضر شد در بحث قرآنی ورود کنه و پایان نامه ارشدش بود تحت عنوان فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم، فقه نظام خانواده در قرآن کریم، و نمره بسیار بالایی گرفت و موفق شد و در حال حاضر این کتاب درسنامه شده و به صورت چند واحد در دانشگاه مجازی المصطفی در رشته تخصص فقه خانواده تدریس میشه توسط خود همین استاد، یعنی همین دانشجوی و دانشپژوهی که استاد شده درس داده میشه. جا داره این کتاب ترجمه بشه اگر کسی قبول کنه و پایان نامش رو بذاره رو ترجمه این کتاب، یا یک بخش از این کتاب رو، یعنی مدیریت یه بخش، تشکیل یه بخش، انحلال یک بخش ترجمه بشه و برای پایان نامه سطح 3 مورد قبول قرار بگیره، بسیار عالیه، چون این کتاب یک خلأ بسیار مهمی را در این رشته فقه خانواده میتونه پر کنه و پر کرده. البته این حد اقله. چرا ما عرض کردیم با توجه به قوانین موجود در رساله های عملیه و در کتب فقهی از یک طرف و آیات و روایات این کار انجام شده، در حالی که وقتی که ما ورود تفصیلی تر داشتیم به این بحث های فقه خانواده توانستیم برای این رشته چندین گرایش ها 10 گرایش تعریف کنیم. یکی از اون گرایش ها حقوق خانواده است، یکی از اون گرایش ها به عنوان مبانی نظام خانواده. یکی از گرایش ها فقه تشکیل خانواده، یکیش فقه آموزش خانواده، یکی فقه مدیریت خانواده، که حالا اینا ممکنه تداخل داشته باشن، چون در یه جای ما اگر اجمال بخوایم برخورد کنیم، تربیت و آموزش و اقتصاد و سلامت همه اینا رو میاریم توی دل مدیریت خانواده میاریم. ولی اگر بخوایم بحث را به تفصیل مطرح کنیم و حقش ادا کنیم، باید هر یک از اینا بشه یک گرایش. یعنی آموزش خانواده یک گرایش، تربیت یک گرایش، همونطور که حقوق خانواده یک گرایش، مدیریت خانواده هم یک گرایش، اقتصاد یک گرایش و روابط اجتماعی درون و برون خانواده یک گرایش، سلامت خانواده یک گرایش. بعد بیاییم به خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم و انحلال خانواده. اینها در حدود شاید 10 گرایش بشوند که اینها نیاز به کار جدی دارند. فهرستای اینها تنظیم شده، فهرستای اولیه. اگر کسانی بخواهند در اینجا مطالعه داشته باشند و پژوهشی داشته باشند، ما میتونیم کمکشون کنیم و از این فایل هایی که در طول سالیان 10-12 سالی که هم سایت ویژه خانواده داشتیم که مقالاتی درش گردآوری شده در همین عناوین، اونا وجود داره. خب آیات و روایاتی که در این زمینه گردآوری شده و به نوعی اینها نیاز به بازنگری و بازسازی دارن، اینا هم وجود داره تا ما بتوانیم این برای این رشته یک افق جدیدی باز کنیم و در حد یک دانشکده پژوهشکده ای یا دانشکده ای با این گرایش ها در نظر بگیریم و بشود این فقه نظام خانواده یک فقه جاندار و تأثیرگذار باشه. و فکر میکنم اینم اجتناب ناپذیره، چون ما اگر بخواهیم اون ایده قرآنی که بر این آیه مبتنیه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیه در حقیقت آمده و اون رویکرد تربیتی و اجتماعی را به خوبی نشون داده و حتی می شود گفت نقشه راه را به ما داده این آیه کریمه. خب با توجه به چنین نگاهی که در قرآن هست، ما باید به سمت اون جامعه جهانی خانواده محور حرکت کنیم. این آیه یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنو، فقط برای مسلمین نیست، برای همه مردم. خب جامعه جهانی باید خانواده محور بشه. برای یک جامعه خانواده محور داشتن چنین تخصصی برای خانواده از مهمترین پیش نیازها خواهد بود. یعنی مهمترین پیش نیاز جامعه اسلامی ما، جامعه ایرانی، جامعه اسلامی، جامعه انسانی این است که رشته تخصصی فقه خانواده باید در حدی گسترده و وسیع باشه که همه نیازهای حال حاضر و آینده را هم در نظر بگیره، چون این رویکرد یک رویکرد تمدنی است که اگر به این جا رسید جامعه انسانی، اون وقت است که ما می توانیم شاهد تحقق این آیه شریف لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این چیره شدن دین خاتم الهی که کاملترین و جامعترین نسخه است برای مدیریت بشر و تربیت انسان، زمانی این تحقق پیدا میکنه که این جامعه خانواده محور بشه. زمانی این جامعه خانواده محور میشه که تمام ارکان این نظام، قوه مقننه، قضاییه، مجریه، صدا و سیما، حوزه های علمیه، کلیه دستگاه هایی که به نوعی در حاکمیت قرار گرفتن، همه اینها باید خانواده محور بشوند تا اینکه بشود این جامعه را به سمت مطلوب هدایت کرد. چند روز پیش خدمت یکی از عزیزان که مدیریت بخش قضایی حوزه در اختیارش در عهده‌اش بود. وقتی من این نکته رو عرض کردم آقا ما باید جامعه خانواده محور رو دنبال کنیم که مقام معظم رهبری در اون سیاست‌هایشون، زنگانشون در اولین سیاست اون رو به عنوان یک شاکلید طلایی قرار دادن، فرمود که بله ما در همین رشته قضایی حقوق خانواده داریم. من خیلی تأسف خوردم، گفتم فکر میکنی این حقوق خانواده اونم توی یکی از این گرایش های قضایی شما، فکر میکنی این میتونه تحول ایجاد کنه؟ الان خود اونایی که الان رشته خانواده میخونن خودشون خانواده محور نیستن، متاسفانه خودشون یا زن محورن یا نمیدونم حاکمیت محورن یا خلاصه گرایش های گوناگونی دارن، اما این خانواده محوری را اصلا تعریف نشده براشون و الزامات این خانواده محوری تبیین نشده. چگونه ما میتوانیم این تحول را ایجاد کنیم؟ ازا کلیه رشته های علمی باید خانواده محوری در درون اون رشته ها تعبیه بشه و این رویکرد را به وجود بیاره برای اندیشمندان و دانشوران و پژوهشگران ما، تا اینکه ما بتوانیم شاهد یک تحول مطلوب باشیم. این هم نقشه راهی که به ذهن ما میرسد که باید روش کار کنیم انشاءالله. امیدواریم دوستان عزیزانی که خداوند به اونها توفیق این توجه را میدهد از توفیقات بیشتر برخوردار بشوند و بتوانند در این زمینه گام های خوبی بردارند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.